ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. شماره پناهجویان جنگ روسیه علیه اوکراین از 500,000 نفر فراتر رفت. مذاکرات میان نمایندگان دولت‌های روسیه و اوکراین آغاز شد. و ایران میگوید 98% پیشنویس توافق احیای برجام نوشته شده است. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. دبیرکل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان فلیپو گراندی خبر داده است که در طول 5 روزی که از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین می‌گذرد، بیش از 500,000 نفر از مردم اوکراین به کشورهای دیگر پناهنده شدند. از این تعداد بیش از 280,000 نفر به لهستان رفته و مجارستان با پذیرش 85,000 نفر دومین مقصد پناهجویان اوکراینی محسوب می شود. سایر پناهندگان نیز به کشورهای مولداوی، اسلوواکی و رومانی رفتند. 300 پناهجوی اوکراینی نیز به بلاروس رفتند. بلاروس در حمله روسیه به اوکراین متحد مسکو است. جنگ در اوکراین باعث آواره شدن صدها هزار نفر در داخل کشور نیز شده است. سازمان ملل برآورد کرده است که ادامه جنگ می تواند منجر به آواره شدن 5,000,000 نفر شود. مذاکرات میان نمایندگان دولت اوکراین و روسیه در بلاروس آغاز شد. این مذاکرات در منطقه نزدیک مرز بلاروس و اوکراین با هدف پایان دادن به درگیری‌های نظامی با وساطت الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس انجام می‌شود. گزارش شده وزیر دفاع اوکراین همراه معاون وزیر خارجه این کشور از جمله مقام‌های حاضر در این مذاکره هستند. وزیر خارجه بلاروس هم در این مذاکرات حاضر است. پیشتر رئیس جمهوری اوکراین گفته بود این کشور بدون پذیرش هر گونه پیش شرطی در این مذاکرات حاضر می شود. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در یک پیام ویدیویی جدید خواستار عضویت فوری کشورش در اتحادیه اروپا شد. آقای زلنسکی خطاب به رهبران اتحادیه اروپا گفت که هدف ما بودن در کنار همه اروپایی هاست. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید بالای 98% متن پیشنویس توافق برای احیای برجام به صورت مشترک نوشته شده، ولی به گفته او درباره 3 موضوع اصلی، یعنی رفع تحریم‌ها، تضمین‌ها و آنچه برخی ادعاهای مرتبط با برنامه هسته ایران نامید، آمریکا و اروپا هنوز تصمیم نگرفتند. او با تأکید بر اینکه شورای عالی امنیت ملی ایران راهبری مذاکرات را بر عهده دارد، گفته است این شورا دستورالعمل‌های لازم را به علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران در وین داده است و ایران قطعاً از خطوط قرمز خود عبور نمی‌کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران توضیح دقیقی درباره خط قرمزهای مد نظر نداده است. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز گذشته خبر داده بود که 13 خط قرمز توسط شورای عالی امنیت ملی برای تیم مذاکره کننده مشخص شده است. بریتیش پترولیوم اعلام کرد تصمیم گرفته است نزدیک به 20% سهم خود در شرکت نفتی روسنفت را در پی تجاوز روسیه به خاک اوکراین خارج کند. شرکت روسنفت میگوید این اقدام بریتیش پترولیوم بدون تبعات مالی نخواهد بود و در نتیجه این شرکت سهمی در درآمد خالص تولید و ذخایر روسنفت نخواهد داشت. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با حسن منصور، اقتصاددان مقیم لندن، و از او در مورد عواقب این تصمیم بریتیش پترولیوم برای روسیه پرسیدم. حسن منصور:
سابقه همکاری بریتانیا، شرکت‌های بزرگ انگلیسی، بی پی و شل با روسیه حدود 30 سال عقب میره و این سهم بسیار مهمی رو در پیشرفت صنعت نفت گاز روسیه ایفا میکنه، بر اینکه تکنولوژی‌های برتر به ویژه آفشور در کف اقیانوسا در دست این دو شرکت بزرگ. از کنم شرکت بی پی در بنیانگذاری شرکت روزنفت شریک، برای اینکه قبل از اون با شرکت دیگری جوینت ونچر داشت که اون منحل شد در از سال 2003 به بعد و بعد این شرکت روزنفت جای اون نشست. بلان با این استعفا که بی پی تصمیم گرفته زیر فشار دولت بریتانیا سهام خودش رو بفروشه. سهام خودش معادل 14 میلیارد دلار هنوز معلوم نیست به کی و به چه قیمتی خواهد فروخت، ولی حق رأی بی پی در شرکت روزنفت تقریبا 20% آرای اونجاست و مدیر شرکت بی پی آقای برنارد لونی عضو هیئت مدیره اونجاست، این هم استعفا کرده. مدیر سابقش آقای راب دادلی اونم استعفا کرده. امروز رئیس از کنم هیئت مدیره آقای گرهارد شرودر چانسلر پیشین آلمانه. به این ترتیب اگر این نفوذهای غربی از اونجا عقب بره، اونا به لحاظ تکنولوژی که سکته پیدا میکنن و بسیاری از کارهایی که اجرا میکنن در مورد مثلا پروژه های گازی، برای مایع کردن پروژه گازی در پروژه ساخالین 2 که این رو شل اجرا میکنه، در اینجا با مشکلات جدی روبرو خواهند شد و خود بریتانیا، این شرکت های بریتانیا هم در این زمینه متضرر میشن، برای اینکه بی پی اعلام کرده است که در ماه می که میخواد به سهامداران خودش گزارش کنه 25 میلیارد دلار از ترازنامه شرکت رو از بین رفته تلقی خواهد کرد و این بهای سهامداران بی پی رو پایین میاره.
به طور کلی آقای منصور، با این تحولات اخیر باید منتظر چه پیامدهایی برای بازار جهانی نفت، گاز و انرژی باشیم؟
آثار کوتاه مدت، بالا رفتن قیمت نفت که می‌بینیم، به ویژه در این فصل که فصل زمستون نیاز به نفت و گاز حادتره، در نتیجه در کوتاه مدت قیمت بالا میره. در دراز مدت تحولات نوع دیگری میشه، به این معنی که اگر این بحران ادامه پیدا بکنه بازار نفت در این صورت گرایش میکنه به اینکه سهم نفت روسیه رو در بازار کم بکنه، از جاهای دیگر جبران کنه و این امکان امروز وجود داره برای آمریکا، یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان نفت و گاز. در کوتاه مدت فشار روی مصرف کننده، به ویژه مصرف کننده اروپایی تشدید خواهد شد و مدیریت این مسئله یکی از مشکل‌ترین مسائل کنونی اروپاست.
آقای منصور، کمی هم به ایران بپردازیم. حشمت الله فلاحت پیش رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس به وبسایت انتخاب گفته که روسیه نمیخواست برجام قبل از حمله به اوکراین امضا بشه، چرا که در این صورت با وجود تحریم هایی که الان علیه روسیه است، ایران میتونست موقعیت خودش رو در بازار نفت و گاز جهان بازیابی بکنه. حالا اگر برجام قبل از حمله امضا شده بود، الان دستاوردهای اقتصادیش برای ایران چی بود؟
فکر میکنم در این بیان عرض کنم اندکی سوء محاسبه وجود داره در بیان آقای فلاحت پیشه، برای اینکه اگر برجام پیشتر اجرا شده بود، این در واقع به سود روسیه می بود، برای اینکه مدیریت اورانیوم های غنی شده ایران و سانتریفیوژ های پیشرفته که باید اونجا منتقل می شدن در دست روسا قرار می گرفت. امروز اعتماد غرب به روسیه در این موارد بسیار بسیار کاهش پیدا کرده، اگر به صفر نرسیده باشه، در نتیجه حتی در مورد امضای برجام با مشکلات زیادی روبرو میکنه قضیه. یعنی حساب بکنید که اگر روسیه نقش عملیات خودش رو در برجام از دست بده و مورد اعتماد غرب نباشه، اصولا برجام نمیتونه به امضا برسه. به این ترتیب امروز امضای برجام در زیر علامت سوال جدی قرار داره، برای اینکه اون اعتماد به روسیه از سوی غرب از میان برخاسته.
حسن منصور بود، اقتصاددان مقیم لندن. هنگام واحدیان، دختر عباس واحدیان، امروز به رادیو فردا گفت که صبح امروز از طریق یکی از کارکنان بیمارستان مطلع شده که پدرش رو که هوشیاری پایینی داشته از بیمارستان خارج کردن. عباس واحدیان شاهرودی یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال سیاسی و مدنیه که در خرداد 1398 با انتشار این بیانیه خواستار کنارگیری علی خامنه ای از قدرت و گذار از نظام جمهوری اسلامی ایران شد. بشنویم در این باره گزارشی از فرشته قاضی.
خانواده عباس واحدیان شاهرودی از وخامت حال این زندانی سیاسی و انتقال او در حالت نیمه هوشیاری به بیمارستانی در مشهد خبر دادند. هنگامه واحدیان شاهرودی، دختر عباس واحدیان شاهرودی، به رادیو فردا میگوید که صبح روز دوشنبه 9 اسفند پدرش از بیمارستان به مکانی نامعلوم منتقل شده است.
دیشب انگار که هولوش ساعت 10 شب بود که یه ارفانسی به پیج اینستاگرام من پیام داد که انگار که پدرم بیمارستان بستریه و بیمارستان امام رضا مشهد با علم مسمومیت از شب قبله. من مراجعه کردم بیمارستان، بعد که رفتم اونجا حراست اجازه ملاقات به من رو نداد، گفتش که چون دیاسی هستش ما اجازه نداریم که بگیم کی آوردنش، کی میبرنش یا حتی چه علائمی داشته. اونجا یه درگیری به وجود اومد و توی دفتر حراست دستگیر شدم، یعنی نگه هم داشتن اونجا. بعد گفتش که اگر که قاتل بود اجازه ملاقات داشت، ولی چون زندانی سیاسی نیست نگفتن اصلا مرخص شده بردنش، ما هم هیچ اطلاعی نداریم. تا اینکه امروز صبح دوباره یکی دیگه از دوستام که توی همون بخش که پرستار هستن دوباره به ما اطلاع دادن که ساعت 9 صبح دارن از بیمارستان خارجش میکنن، ولی هنوز علائم هوشیاریش پایین بود، نمیدونسته که کجاست و چطوریه. ولی خب از بیمارستان خارجش کردن، گفتن که ما میخوایم منتقلش کنیم زندان، ولی خب مطمئنم که دارن دروغ میگن، به احتمال زیاد دوباره برش میگردونن اطلاعات و دیگه خب خبر دیگه ای ما ازش نداریم در حال حاضر. دو شب قبل که دوباره حالش خیلی بد میشه با علائم مسمومیت غذایی میبرن، یعنی این که نمیدونم چی به خوردش دادن که اینطوری شده. چون پرستار به من گفتش که هوشیاریش خیلی کم بوده، فقط برگشته به من گفته که بهشون بگو که به من به زور غذای تلخ دادن. میگه ما متوجه نشدیم که مثلا چی به خوردش دادن، میگه چون اصلا نمیتونسته درست حرف بزنه.
عباس واحدیان شاهرودی یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال سیاسی و مدنی است که در خرداد 1398 با انتشار این بیانیه خواستار کنارگیری آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از قدرت و گذار از نظام جمهوری اسلامی شدند. آقای واحدیان شاهرودی اواخر مرداد همان سال در پی یورش ماموران امنیتی به منزلش در مشهد بازداشت و در مجموع به 21 سال حبس محکوم شد. هنگامی واحدیان شاهرودی میگوید که مسئولیت جان پدرش با دستگاه قضایی و آیت الله خامنه ای.
فقط نگرانی ما همین موضوع هستش که هنوز بهبودی کامل نداشته، هوشیاریش کامل نبوده، فقط به خاطر اینکه تجمع نشه جلوی در بیمارستان و بیشتر از این اطلاع رسانی نشه از بیمارستان خارجش کردن، و اینکه اگر هر اتفاقی که بیفته مسئولش وزارت اطلاعات و خود خامنه ای هستش، چون پدر من در سلامت کامل بود که اینا دستگیرش کردن.
عفو بین الملل 13 بهمن امسال در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با اشاره به حبس طولانی مدت عباس واحدیان شاهرودی در سلول انفرادی اعلام کرد که این فعال سیاسی چند ماه گذشته را تقریبا به شکل شبانه روزی در یکی از سلول‌های انفرادی در یک بازداشتگاه بی‌نام و نشان در مشهد بدون دسترسی به هوای تازه و نور طبیعی و همچنین محرومیت از مراقبت‌های پزشکی سپری کرده است.
آخرین بار تقریبا نزدیک یک ماه تا یک ماه و نیم پیش به ما یک ملاقاتی توی سالن خود اطلاعات دادن با حضور مامورا، که بابا همچنان اونجا از درد دندوناش اذیت بود، که میگه دندونام خیلی داره اذیتم میکنه. اینا یک جلسه منو بردن پیش دندونپزشک، عکس و فیلماشون رو گرفتن از من، دیگه هم رسیدگی نکردن، ولی فقط از درد دندون و فشار خون بود که ناراحت بود، مسمومیت قضایی و اینها نبود.
در سالهای اخیر شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی به دلیل اعتصاب قضا یا عدم دسترسی به داروهای ضروری و درمان مؤثر، عدم انتقال به موقع به مرکز درمانی یا دلایل مشکوک دیگر جان باختند. نمونه اخیر مرگ بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز ایرانی است که بنابر گزارش‌ها تعلل قوه قضاییه در اعزام او به بیمارستان منجر به مرگ او شده است. این مسئله نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامتی سایر زندانیان سیاسی را هم دامن زده. خانواده سپیده قلیان می‌گویند این فعال مدنی بار دیگر به بیماری کرونا مبتلا شده و علی‌رغم بروز نشانه‌های حاد، مسئولان زندان از دادن مرخصی استعلاجی به او خودداری می‌کنند. در زندان کرج هم آرشام رضایی فعال مدنی در اعتراض به مخالفت مسئولان زندان با اعزام وی به مرخصی درمانی اعتصاب قضا کرده است. گزارش‌ها از وخامت حال این زندانی سیاسی حکایت دارند. سهیلا حجاب دیگر زندانی سیاسی است که به دلیل وخامت حال از بند زنان زندان کرمانشاه به بیمارستان منتقل شده. گزارشی درباره چگونگی وضعیت سلامتی سهیلا حجاب پس از انتقال او به بیمارستان منتشر نشد. شده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مسئولیت سلامتی زندانیان بر عهده دستگاه قضایی و سازمان زندان هاست. با این حال، مسئولان این نهادها همراه با نهادهای امنیتی، با مخفی‌کاری، جعل روایت و فشار بر خانواده‌های زندانیان و جانباختگان از هر گونه پاسخگویی و پذیرش مسئولیت سرباز می‌زنند.
فرشته قاضی گزارش میداد. بخش بعدی خبرها رو رأس ساعت 6 عصر به وقت ایران خواهید شنید. خدا نگهدار.